ما خودشون از مشاوران املاک هستن که پرسیدن بله میشه، ماده 10 قانون مدنی به ما اجازه میده که هر توافقی رو با هر کسی انجام بدیم، ولی خب اگر که اون طرف بیاد این توافق رو با شما انجام بده، اون توافقش به کنار و بحث خطای صنفی که انجام داده به کنار.
بله،
یعنی اتحادیه مشاوران املاک اجازه میده که 1% از معامله رو، 0.5% از هر طرف رو بگیره مشاور برای هر قراردادی، ولی وقتی که با اونها قرارداد بسته، الان جدیدنم خیلی زیاد
بله
شده.
بله بله،
خیلی زیاد شده. خب یه خورد غیر اخلاقیه.
بله،
دیگه
آفر.
خیلی غیر اخلاقیه، چون که الان مبلغ ملک هم بالاست.
بالاست
و کمیسیون هایی که میتونن دریافت کنن دیگه از 4-5 میلیون تومان شده 40-50 میلیون تومان.
بله، درسته.
به خاطر همونه که بله میتونن انجام بدن، ولی اگر که به اتحادیه شکایتی بشه پوان منفی اینها در اتحادیه میمونه، ولی اینها با اون قرار داده پیرو به ماده 10 قانون مدنی میتونن اون درصدی رو که از توافق کردن با خریدار و فروشنده ازشون
بگیرن. 912-32-83، چطور یه قرارداد برد برد بنویسیم؟
سوال به طرز وحشتناکی کلیه.
دقیقاً
به طرز وحشتناکی کلیه، ولی من جواب خوبی براش دارم.
بفرمایید.
ببینید، قرارداد برد برد چیزی هستش که شاید توی رسانه‌ها و توی نکات علمی تا به حال بهش اشاره نشده باشه. قرارداد برد برد اونی هستش که من و شمایی که با هم رابطه همکاری و قراردادی داریم، هر کدوممون به فکر منفعت بردن طرف مقابلمون باشیم.
بله.
همیشه میگن قرارداد برد برد اونیه که شما خودت توش سود بکنی، طرف مقابلم سود بکنه. اما هوشمندانه تر و زیرکانه تر اینه که شما به فکر منافع طرف مقابلتون باشید، چون همکاری مداوم و مستدام خواهد بود که منافع درش پایدار باشه.
بله.
وقتی منافع پایدار نباشه، خواه نخواه، خب همکاری به هم میریزه. پس در یک جمله بخوایم بگیم اینه که شما به قرارداد به دید یک همکاری نگاه بکنید که جفتتون در یک طرف هستید، نه اینکه طرف مقابل روبروی شما حساب بکنید.
مثلا فکر کنید من مدیرشم یا اون یکی،
اصلا دو طرف خودشونو همکار شونه به شونه هم بدونن. آفره. که دارن کمک میکنن به همدیگه که منافعشون تامین بشه.
بسیار عالی، متشکرم ازتون. دوستان شنونده، همچنان دارید شب آفتابی رو از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. ممنونم ازتون که تا الان کنار ما هستید. پیامکاتون هم همچنان داره به دست ما میرسه. ازتون پرسیدیم اولین قدم برای یک همکاری در کسب و کار چیست؟ گزینه 1، تنظیم یک قرارداد خوب. گزینه 2، مذاکره اصولی. هر سؤالی هم در خصوص قراردادها یا مشکلات و ابهامات در زمینه مذاکرات تجاری داشتید برای ما بفرستید به 3036-37. نوشته 918-72-68. ما مدت زیادی نیست که با برنامه‌تون آشنا شدم، واقعا عالیه. کاش زودتر از اینا می‌فهمیدم چون این برنامه‌ای هست، هم برنامه‌تون هم کارشناسانتون. متشکرم. دوست دیگری سوالاتشون هم خب خیلی زیاده، حتما بعد از بخش بازار سرمایه‌مون میرم سراغ سوالات شما. یکی دیگه هم نوشته بهترین برنامه رادیویی و کاربردی، به جرأت میتونم بگم به درد همه شنوندگان میخوره، اگه غیر از این بود این همه براتون پیام نمیفرستادن. داوود اختیاری از کرج. یکی از میتونم بگم برنامه‌هایی که بیشترین پیامک رو داره در رادیو اقتصاد، شب آفتابی یکی از اون برنامه هاست. یعنی همیشه بالاترین میزان پیامک و بازخورد رو ما از مخاطبان این برنامه داریم میگیریم. شب بخیر، کنار ما باشید. میخوایم چراغ بازار سرمایه رو روشن کنیم.
این موقعیت ها نیستن که به سراغ شما میان، این شما این که موقعیت ها رو میسازیم. امضا شب آفتابی.
خب ببینید، من اینجا الان می‌نویسم بورس. گفتم هر چی سوال درباره بورس داشتید بپرسید، اینجا تو جستجوی پیشرفته می‌زنیم. الان آقای فراهانی دونه دونه سوالا رو می‌پرسن، منم اینجا پیامک‌های شما رو نگاه می‌کنم. آقای فراهانی در خدمت شما.
بله، خیلی ممنون از شما. امشب هم می‌خوایم یه گفتگو داشته باشیم با جناب آقای حاجی وند، الان پشت خط هستن. از همینجا سلام می‌کنم خدمت آقای حاجی وند.
آقای حاجی وند سلام علیکم.
منم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز شب آفتابی.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید. آقای حاجی و ما میخواستیم امشب به این موضوع بپردازیم که ما کلن تو کشورمون چند نوع بورس داریم و نحوه معامله تو اونها به چه صورت هستش؟
بله، خب همطور که میدونید ما یک مفهوم کلی داریم تحت عنوان بازار سرمایه که معمولا به صورت عموم بهش میگن بورس. علت این که بهش میگن بورس و مصطلح هست این هستش که خب معمولا بزرگتر، مردم بیشتر باش آشنا هستن، اما ما بورس های دیگه هم داریم.
بله.
بازار سرمایه ما به دو دسته تقسیم میشه، دسته بندی هاشون. یک، بورس هایی که در اونها اوراق سهام و اوراق بهادار معامله میشه، و دو، بورس هایی که در اونها محصولات فیزیکی معامله میشه، و هر کدوم از اینها زیر مجموعه‌ای دارن. در بورس هایی که داریم ما اوراق بهادار معامله میکنیم یا اوراق مشارکت و ورقه سهام، ما بورس اوراق بهادار رو داریم و فرابورس ایران. دیشب در مورد تفاوت بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران صحبت کردیم، ولی کوتاه اگر بخوایم اشاره کنیم، شرکت هایی که بهتر شرایطشون سودآورتر، بزرگتر، سرمایه بالاتری دارن عمدتا در بورس هستن، و شرکت هایی که یه مقدار این مواردی که اشاره کردیم رو ندارن میرن توی فرابورس. اگر تونستن خودشون رو ارتقا بدن، سودآورتر بشن، شرایط مالیشون رو بهبود بدن، میرن تو لیگ برتر معاملات سهام که اصطلاحاً همون بورس هستش.
بله.
اما محصولات فیزیکی ما توی دوتا بورس معامله میشه، یکیشون بورس کالا هست و دیگری بورس انرژی. در بورس انرژی عمدتا ما فراورده های نفتی رو، بنزینی رو معامله میکنیم و میعانات گازی، و در مقابل توی بورس کالا ما از محصولات کشاورزی داریم، محصولات پتروشیمی داریم، یعنی هر آنچه که فکر میکنیم هست. عمدتا مثلا توی کشور ما محصولات کشاورزی هست، زعفران هست، پسته هست، گندم هست، عدس هست، و حالا محصولات دیگه هم میتونیم داشته باشیم. بنابراین در یک مفهوم کلی ما 4 تا بورس داریم که بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا است. هر از گاهی هم شنیده میشه که قرار است بورس خودرو یا بورس مسکن راه اندازی بشه، یا حتی میگن بورس ارز، که احتمالاً اگر اینها متولد میشن میرن در دل بورس کالا قرار میگیرن. اما چطور میتونیم تو این بورس ها معامله کنیم؟ برای حضور در همه این بورس ها نیاز هست ما یک کد معاملاتی داشته باشیم. میریم به سجا مراجعه میکنیم، اطلاعاتمون رو میدیم، یک کد به تلفن همراهمون میاد، اون رو به همراه کارت ملی شناسنامه به یکی از کارگزاری ها میبریم و کد بورسیمون رو ما دریافت میکنیم و میتونیم معامله کنیم. نکته آخر این هستش که ما یک سایتی داریم، tsetmc.com، و اونجا ما میتونیم هر آنچه که در این 4 تا بورس هست و نمادش رو بزنیم، ببینیم و از اون طریق شرایطش رو ببینیم و اقدام به معامله کنیم.
خیلی هم عالی، ممنون و سپاسگزارم از شما. بریم سراغ پیامکی که مردم برامون ارسال کردن. سرکار خانم پروانه شیرازی پیامکی ارسال کردن مبنی بر اینکه برای پیدا کردن یک شرکت خوب برای سرمایه گذاری در بورس به چه فاکتورهایی باید توجه کنیم.
خب ما باید ببینیم تو چه صنعتی هست، عوامل تاثیرگذار بر اون شرکت چطوره. مثلا اگر مواد اولیه‌اش رو با دلار تامین می‌کنه، خب بالاخره هزینه تموم شدهش ممکنه بالا بره. اگر نه، صادرات محور است، دلار توی شرکت میاد، این یک سودآوری دیگه ای داره. در مجموع اگر بخوایم یک کوتاه اشاره کنیم، این هستش که باید ببینیم چه صنعتیه، شرایط صنعتش در داخل کشور و خارج کشور چطوره، صورت‌های مالی و درآمدهای شرکت رو ببینیم چند سال گذشته تولیدش چطوره، دارایی‌هاش چطوره، و از بین شرکت‌ها یک شرکت خوب ان شاءالله انتخاب کنن و سودای خوبی هم نصیب خودشون کنن.
درسته، خیلی هم عالی. خانم یا آقای بیرانوند از خرم‌آباد پیام دادن، گفتن که چرا پول فروش سهام عدالت رو به حسابم نمی‌ریزن؟ 3 ماه فروختم، فقط 36000 تومان به حسابم واریز شده تا الان.
این خب سوالو آقای حاجی‌وند ببخشید بین کلامتون، بالغ بر 100 تا پیامک داریم.
درسته.
یعنی تو همین چند دقیقه.
بله، ته 2-3 روز گذشته یکی از مقامات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که الان متولی سهام عدالت هست یه صحبتی کرد، گفتش که هر کسی تا پایان شهریور ماه دستور فروش سهام عدالت داده، ما تصویر کردیم پولش به حسابش اومده. از این به بعد هم هر کسی درخواست کنه، حداکثر طی 4 روز ما سهام عدالتش رو میفروشیم، پول به حسابش میریزیم. باید این دوستان به بانک یا کارگزاری که درخواست فروش سهام عدالتشون رو دادن مراجعه کنن به این سایتشون.
بله.
و اونجا ببینن، شاید ممکنه شماره حسابشون مشکل داشته باشه یا حالا یه جای دیگه، و شماره تماس 1569 شماره تماسی هست که به صورت شبانه روزی میتونه اطلاعاتشون رو بگیره و انشالله مشکلشون رو رفع کنه.
خیلی هم عالی. یه شنونده عزیز دیگه پیام ارسال کردن که اصطلاح رنج مثبت و منفی رو میشه توضیح بدید؟
بله، خب ما تو بازار سرمایه موقعی که معاملات اتفاق میفته، مثلا فرض کنید سهام ما منفی هستش و کم کم خریدهایی که داره میشه، تقاضاهایی که میشه، اقبالی که به سهم میشه، باعث میشه که این سهم کم کم تو طول حالا روز یا یک ساعت یا حالا تو طول معاملات
بله.
کم کم از منفی ها به سمت مثبت بره یا برعکس اتفاق بیفته. به این اصطلاح میگن رنج مثبت و رنج منفی کردن سهم.
درست. و آخرین پیامک امشب آقای علیرضا قرقانی از شیراز پرسیدن که ایشون گفتن من میخواستم ببینم امیدی به آینده بورس هست یا نه.
خب متاسفانه شرایط حال حاضر بازار سرمایه مثل یک آب گل‌آلودی هستش که خیلی از مؤلفه ها میتونه اثرگذاری مثبت داشته باشه، چشم انداز رو مثبت کنه. یه سری مؤلفه هم متاسفانه فعلا اثر گذاشته، شرایط مناسب نیست. من فکر میکنم اگر میخوان سرمایه گذاری کنن، دست نگه دارن، بازار به یه تعادلی برسه، یه چشم انداز بهتری رو بهش قرار بگیره و با صبر و حوصله یک سهم خوبی رو انتخاب کنن و سرمایه گذاری کنن.
درسته. خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم.
ممنونم از شما، شب همگی بخیر.
شبتون بخیر.
دست شما درد نکنه آقای حاجی من.
متشکرم. خدا نگهدار.
موفق باشین. خدا نگهدار شما. 22:41 پایان چراغ بازار سرمایه امشبمون.
اگه همت و اراده ندارین، بدونین که این تنها شکاف بین شما و هدفتونه. امضا شب آفتابی.
من راجع به این دستی که بیان بودش رو انتقاد کرده و برنامه، من 42 سال سن دارم. بعد اگر طبق اصول و قانون و قاعده همین مملکت خودمون کار کرده بودم، از 14 سالگی کار کردم، میتونستم بگم الان بازنشست میشدم، ولی چون این قوانین رو بلد نبودیم خیلی وقتا سرمون کلا رفته و یا کاری که کردیم مثلا با دوست آشنا سر همین خجالت کشیدن ها و تعارفات علکی نیومدیم یه قرار داد بنویسیم، حقوقمون پایمال شده. حتما این قوانین رو یاد گرفتنش، اگه یه برنامه حتی در روز 2 ساعت داره انجام میده، مطمئنن جایگاه خوبی داره و میتونه آموزش های لازم رو به ما، به من، به فرزندان من اینو انتقال بده و نسل آینده حداقل از حق و حقوق خودشون، از اینکه چجوری بخوان کار کنن و چرا کار میکنن آگاه بشن. ممنونم از برنامه خوبتون. محمدی هستم، از اردبیل دارم میرم به اصفهان توی جاده هستم. شب شما خوش. خدا نگهدار.
دست شما درد نکنه، انشالله سفرتون بی خطر باشه. متشکرم ازتون. فیروز خانم نوشته اگه هر شب برنامه‌تون رو گوش نکنم خوابم نمیبره، واقعا عالی هستید. متشکرم. 30,000 36,000 37. آقای وسودی پور گفتن شما نمیخواید امشب یه مشاوره رایگان به شنوندگانتون بدید؟
میدیم، چرا نمیدیم؟
خب پس ما به چند نفر؟
دفعه قبلی هم که ما این کار انجام دادیم.
خب بسیار عالی،
عملی هم شد.
عملی شد، خوب بود.
خدا رو شکر تشریف آوردن، اتفاقا حضوری اومدم پیشم. بله.
خب امشب هم به یه نفر دیگه، معلز دیگه بیشتر از این اذیت نکنیم آقای وسیلی پور رو، به یک نفر از شما عزیزان شنونده جناب آقای وسیلی پور کمک میکنن، حالا به ویژه تو زمینه عقد قرارداد و مذاکرات تجاری بهتون کمک خواهند کرد. به سوال ما اگر درست جواب بدید، همین پیامک ها رو به ویژه اونایی که حالا نیاز به مشاوره هم دارن، کلمه مشاوره هم بفرستید، ما شما رو هم در قرعه کشی شرکت میدیم.
اتفاقا اینجوری بهتره، چون سری پیش برای مشاوره اون کسی که به اسمش در اومد،
خب
ما بالغ بر 10 روز با ایشون تماس گرفتیم، تمام رو ندادن.
خب و چجوری بهتره؟
میگم اون مشاوره رو بنویسن که حتما نیاز دارن به مشاوره.
پس اونهایی که مشاوره نیاز دارن بنویسن مشاوره نیاز دارن. ما الان نوشتم، یعنی تا گفت شما 912-65-83، ما تمام شما عزیزان رو در قرعه کشی شرکت میدیم. پس مشاوره ها یادتون نره، اونایی که مشاوره نیاز دارن برای ما بنویسن و به این سوال هم اگه دوست داشتی جواب بدید. اولین قدم برای کمکاری در کسب و کار چیست؟ تنظیم یک قرارداد خوب، دو مذاکره اصولی. اونایی هم که مشاوره کسب و کار میخوان برای عقد قرارداد، ابهامات مذاکرات تجاری، کمکتون میکنن آقای وصولی پور. پس بنویسید کلمه مشاوره به 3036-37.
ماشین داشتم این برنامه شب آفتابی رو گوش میکردم، موضوع امشب قرارداد بود، لازم دونستم که یه تجربه رو خدمت عزیزان شنونده منتقل بکنم. حدود 30 سال قبل یک حاج مهدی بود که این حاج مهدی چند سال جلوترش یک فروشگاه مسئله فروشی بسیار بزرگی داشت و آدم بسیار متمولی بود. حاج مهدی بر اثر مشکلاتی که براش پیش آمده بود رفته بود زندان و آدم خیلی پخته و دانایی بود. اومده بود مرخصی، تو کوچه دیدمش، تو خیابون دیدمش. گفتم حاج مهدی با عسکر میخوام یه کاری رو انجام بدم، نظرت چیه؟ گفتش که خیلی خوبه ولی قرارداد خواست. گفتم که حاجی عسکره، فامیلمه. گفتش که ناصر قرارداد خواست. گفتم آخه ما همه چیمون با هم شریک هستیم. گفتش که ناصر قرارداد کن. حاجی دید من خیلی اصرار میکنم، گفت ناصر میدونی زندان جایی کیه، دادگاه جایی کیاست؟ گفتم که خب معلومه جایی مشاهده و خلافکاره دیگه. گفت نه، جایی دوتا برادره که تا دیروز با هم دیگه زیر یه سقف بودن، جایی زن و شوهره، جایی دوتا شریکه که به خاطر این که در واقع قرارداد ندارن یا به تعهدات خودشون عمل نکردن، امروز تو روی همدیگه وای میستن و بدترین فوش ها رو به همدیگه میدن. پس بهتره که قرارداد کنیم. ناصر یعقوب‌زاده هستم، متشکرم.
عجب تلفن خوبی بود، عجب تلفن. راست میگه بدترین حرفا رو به هم دیگه میزنن. همین تا دیروز میگفتن تو نباشی من میمیرم، من نباشم تو میمیری. حالا چه زن و شوهر و چه خواهر برادر و اینا. راست میگه، بقول ایشون قرارداد کن یا قرارداد بنویس که بعدن به این مشکلات بر نخوری. اولین قدم برای یک همکاری در کسب و کار چیه؟ یک، تنظیم یک قرارداد خوب. دو، مذاکره اصولی. کلمه های مشاورتون هم دوستان شنونده داره میرسه، تمام شما رو در برکش شرکت میدیم. همه اونایی که کلمه مشاوره رو فرستادن میخوان مشاوره در زمینه کسب و کارشون بگیرن، آقای محمود نادلی پور، دوست عزیزمون سار خانم، فرهاد وهابی پور، علایی از رش نوشته مشاوره میخوام، 918-1992 نوشته مشاوره نیاز دارم و خیلی های دیگه.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و تمامی عوامل برنامه. در ارتباط با این نقدی که هموطن عزیزمون داشتن در ارتباط با برنامه، من از طرف ایشون از کلیه عوامل عذرخواهی میکنم، ولی شرایط سختی رو هم که حاکم هست بر اقتصاد خانواده ها و جامعه رو منکرش نیستم. من درد ایشون رو درک میکنم، ولی درک ایشون رو تأیید نمی کنم از نقدی که داشتن نسبت به برنامه. ممنون از تمامی دوستان، شبتون خوش.
متشکرم که این همه براتون مهمه، اهمیت میدید به فضای برنامه. سپاسگزارم از اینکه با دقت و نکته سنجی دارید این برنامه رو میشنوید. متشکرم. منصور خانم از شیراز، بعد ذکر زیبا یار از داغ شما هم به دست ما رسید، نوشته من چند بار فرستادم ندیدید. چرا دیدیم، برامون فرستادید. متشکرم که هم نوا میشید با سایر عزیزان شنونده. اون آیرم یه بار دیگه براتون میخونم: و من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، که آیه بسیار بسیار قشنگ و زیبایی هست. اون قسمتش که میگه از اونجایی روزی تو میرسه که فکرش هم نمی کنی. خیلی قشنگه این آیه،
اصلا معروفه به آیه رزق و روزی دیگه.
آفرین، میگن این آیه واسه
گشایش رزق و روزی،
گشایش رزق و روزی میشه. خب کلمه مشاوره رو هم بفرستید دوستان عزیز، حتما شما رو قرار خواهیم داد در قرعه کشی. برم سراغ سوالاتی که مردم پرسیدن. اگر در قرارداد بیع ملک ذکر شود، در صورت برگشت خوردن هر یک از چک ها قرارداد خود به خود بدون نیاز به حکم دادگاه انفساخ پیدا میکنند. در صورتی که سهواً به علت عدم مطابقت امضا یکی از چک‌ها برگشت بخوره، با توجه به اینکه موجودی حساب کسر نداشته باشه تکلیف چیه؟
ببینید، خب شرط انفساخ یه خصوصیتی داره که اتوماتیک وار قرارداد منفسخ میشه، ولی خب اگر که اصولاً تایید و اعلان فسخ مرجعش دادگاه هست.
بله.
ذی‌نفع قرارداد وقتی که چک دستشه و میره به محاکم قضایی رجوع میکنه برای اینکه تایید بگیره برای فسخش و اعلانش رو بگیره، اونجا اگر که اون فرد ثابت بکنه که در اون تاریخ در حسابش موجودی داشته و پول بوده در حسابش و یک چیز سهوی بوده و عمدی نبوده، اصولا دادگاه شرایط فسخ رو تایید نمیکنه.
بله. دوست دیگه ای نوشتن که پیامکشون، بستن قراردادهای بین المللی به چه شکلیه؟ 919-2070.
ببینید خیلی کلیه، ولی خب یه چیزی بگم، ما الان خب مشکلات داریم برای قراردادهای بین المللی، چون بحث جابجایی ارزمون و مشکلات مبلغ و اینها رو داریم. الان فقط من این رو میتونم بگم در یک جمله برای هموطنم که در رابطه با قراردادهای بین المللی و قراردادهای برون‌مرزی بسیار بسیار با احتیاط رفتار بکنن، چون که اصلا اقامه دعواهامون سخته، مشکلات پیگیری‌هاش رو داریم و اگر تا اونجایی که میتونن، یه اصطلاحی داریم ما در خرید و فروش‌های و از قراردادها، لب مرزی کار کنن، یعنی از لب مرز جابجا بکنن و پولاشون رو هم همونجوری نقد و اینجوری. وگرنه خب الان ما توی شرکت و مثلا کمپانی هایی که باشون کار میکنیم، اینا فقط روی دوستی و رفاقت با شرکت خارجی دارن کار میکنن، اصلا چارچوب قانونی براشون نمیصرفه و خیلی وقت اصلا جواب نمیده.
تا زمانی که یه سری مشکل بر نمیخورن بخاطر همین دوستیه به خودشون،
همون خیلی وقتا هم میخورن اتفاقا. یعنی شما برای اینکه متوجه بشید که اون طرفی که با شما یه قرارداد بسته اصلا این شرکت وجود داشته در اون کشور یا نه، قشنگ دو ماه باید فقط بدوید که برید اونجا از ثبت شرکت‌های اون کشور بتونید یه استعلام بگیرید، ببینید چه جوریه. بعد اصلا اگر درست قرارداد نوشته شده باشه، چون ما در قراردادهای بین‌المللی یه دونه بحث قانون حاکم داریم.
بله.
که کدوم کشور قانونش حاکمه، و یکی هم بحث دادگاه و محکمه حاکم داریم که باز باید این دوتا کشور با همدیگه دارای تفاهم باشن در این زمینه که بتونن کار بکنن. فقط در یک جمله میتونم بگم فعلا خواهشان دست نگه دارید برای قرارداد بین‌المللی.
912-3283، آیا قرارداد رابطه یک جور قرارداد رابطه یک جور توافق دو طرفه است؟ آیا راهی برای رسیدن به یک فرهنگ ارتباط استراتژیک و بلند مدته؟
ببینید، خب کسانی که دید حرفه‌ای تجاری دارن، قراردادهای یک مرتبه‌ای رو وقت تلف کردن میدونن اصلا، یعنی اتفاقا دقیقاً بهش به دید یک رابطه بلند مدت نگاه میکنن. و اینکه خب انسان‌هایی که حرفه‌ای هستن و این فن رو بلدن، چون که فقط بحث به ثمر نشستن قرارداد ترکیبی هست از علم حقوق، علم روانشناسی، علم جامعه شناسی، علم تجارت و بازرگانی، و اگر که در اون حد حرفه‌ای باشن، من همیشه خودم با شرکتایی که بهشون مشاوره میدم میگم، بهشون میگم اگر میخوای یه بار فقط با این گروه یا با این فرد یا این شرکت کار کنی، به نظر من این همه هزینه کردن برای شروع این همکاری نمیارزه.
بله.
مداوم بهش نگاه کن.
935-99-84، آیا قرارداد دستنویس اعتبارش میتونه با قرارداد محضری برابری داشته باشه؟
ببینید، قرارداد دستنویس از اعتبار کاملی برخورداره، ولی قرار داده محضری و رسمی اصطلاحاً فقط یه نکته داره، و اون همینه که در حضور مأمور قانون تنظیم میشه و ادعایی که شما میتونید در محاکم نسبت به اون قرارداد بکنید
محکمتره.
ادعا نسبت میتونید فقط جعل ادعا بکنید. آها. میتونید بگید این سند جعلیه،
درسته،
ولی نسبت به محتواش نمیتونید، چون محتوا کاملا و در حضور مأمور قانون تنظیم شده. ولی قراردادهای اصطلاحا دستنویس یا همون که سند اسناد عادی، طرف میتونه به محتوا ادعای انکار و تردید بکنه.
بله.
میگه آقا این همچین رقمی نبود، همچین قراری ما نداشتیم که نوشته شده این تو، یا هر چیزی. ولی در دفاتر اسناد رسمی فقط ما میتونیم نسبت به سند رسمی ادعای جعل بکنیم.
913-62-12 لطفاً کتابی جهت آموزش قرارداد نویسی به زبان ساده معرفی کنید آقای حسینی.
ببینید من اگر که بخوام واقعاً یک کتاب معرفی بکنم برای شخصی که بره دنبال این قضیه، من نمیدونم، شاید بگم خیانت کردم.
خب
چون که یه خصوصیتی داره کتاب‌های قرارداد نویسی که میاد یک اعتماد به نفس کاذبی رو به طرف میده و میگه که آقا تو دیگه این فاکتورها رو فهمیدی، برو بنویس.
بعد قرارداد همه یه جور میشن، فرق داره هر موضوع.
اصلا
نه،
اصلا ما در بهترین حالت قراردادمون 50%ش تو یک نوع همسان شباهت داره. مثلا قرارداد خرید مسکن اگه قرار باشه که درست و اصولی انجام بشه و با توجه به مذاکره که صورت گرفته تنظیم بشه، 10 تا قرارداد یه دونه شبیه هم نیست.
بله.
برای همینه که من خیلی اصرار میکنم، میگم که از این قراردادهای آماده استفاده نکنید، به مشاور حقوقی مراجعه بکنید و مشاوران حقوقی که در زمینه قراردادها فعالیت دارن. چون که بحث قرارداد یک تقریبا فکر کنم یه چیز هلوش 50%ش تجربیه.
بله.
و وام میگیره از سایر علم ها، همونطور که گفتم جامعه شناسی، نمیدونم روان شناسی. خیلی وقتا توی قراردادی، منی که مشاور قراردادی هستم که کارم فقط همینه، یه جایی از یک نکته حقوقی چشم پوشی میکنم. بعدن که اون شخصی که مشتری ما هست یا اون کسی که از ما تقاضای مشاوره داره سوال میکنه، میگم این نکته حقوقی کار شما رو به بنبست میکشوند. یعنی اینا حاصل تجربه است.
بله.
ولی
بله.
اگر که چیز هست، اگر که دنبال یک کتاب هستن برای اینکه واقعا بخوان قرارداد بتونن تنظیم بکنن، من هیچ وقت به کسی پیشنهاد نمیکنم. دوره‌هاشو باید بگذرونن، دوره‌های آموزشیشو بگذرونن و اینکه کتاب‌های مختلفی رو بخونن، کتاب‌های از حقوق رو باید مطالعه بکنن، از مذاکرات باید مطالعه بکنن، از علوم بازرگانی مطالعه بکنن.
که بخوان یه قرارداد
که یه قراردادو بنویسن. مثلا به فرض مثال عرض می‌کنم، از من دلگیر نشه این هموطنمون، چون من خیلی وقتا شده که
اصلا کتاب تو این زمینه نوشته شده دیگه.
هست. منتها این که اون جوری که اصطلاحاً ما در علم هوانوردی میگن که خلبانی می‌خواد سولو بشه و خودش بله. پرواز بکنه، خیلی ساعت نیاز داره که کنار استادش بشینه و
بله،
یاد بگیره.
بله.
به خاطر همونه که من واقعا پیشنهاد نمی‌کنم. حالا اگر که از شبکه صلاح تونستن، در صفحه مجازی آموزش‌هایی داریم که میتونن ببینن مردم، به رایگان گذاشتیم و واقعا هم یعنی اگر بخوان هزینه براش پرداخت بکنن، چند میلیون تومان هزینه هم پرداخت بکنن، نمیتونن اینا رو جمع و جور بکنن چون تجربیه. ولی کتاب خاصی رو من واقعا پیشنهاد نمیکنم، مگر اینکه تحصیل کرده رشته حقوق و فارغ التحصیل حقوق باشه طرف، که من بتونم این کتاب شکلی بهش معرفی بکنم.
درسته. خب 911-23-11 معامله ای در بنگاه انجام شد، معامله خونه بود، آیا اون قانونیه؟
بله، اصلا در بنگاه انجام نشد، در خیابون انجام شد، توی ماشین انجام شد، ارتباطی نداره. وقتی که شرایط اساسی صحت قرارداد رعایت بشه، اون اصولی که هست رعایت بشه، در هر جایی که منعقد بشه، فقط اون بحث تنظیم سندش برای انتقالشه، وگرنه قرارداد و انتقال مالکیت با همون قرارداد در منزل خودشون هم بشینن با هم دیگه انجام بدن، اون قانونیه. ولی خب من پیشنهاد میکنم که حتما شاهد داشته باشه. قراردادهایی که در بنگاه نیست یا در حتی بنگاه هم هست یا یه فضاهایی هستش که خودمونی تره، شاهد حضور داشته باشه و به شاهد هم دسترسی داشته باشن، شاهد گذری نباشه.
بله.
اگه لازم شد از شاهد سوالی بشه بتونه مراجعه کنه.
خب دوستان شنونده، من ممنون میشم پیامک هایی که دارید در خصوص سوالات برنامه، حالا همین موضوع قرارداد و اینا، برای ما ارسال میکنید، زحمت بکشید حتما کلمه سوال رو برای ما بفرستید. نوشته سوال من اینه، من اگه بخوام یه صفحه ایجاد بکنم تو شبکه اجتماعی و با یه تولید کننده کفش بخوام قرارداد بنویسم، چه چیزایی رو باید رعایت کنم؟ پیش چه کارشناسی باید برم؟ سینایی هستم، 30 ساله از تبریز.
ببینید ایشون در اولین قدم باید بحث فروش رو بلد باشن، چون که میخوان یک صفحه رو راه اندازی بکنن در فضای مجازی که بیان تولیدات اون تولید کننده رو بفروشن.
بله.
پس بحث مارکتینگ و فروش رو باید در قدم اول یاد بگیرن و اینکه قرارداد هم قرارداد مشاوره فروش هستش.
بله.
که بینشون منعقد میشه، که حالا داره مفاد خودشه که فکر کنم خیلی وقت میبره اگه بخوایم توضیح بدیم، ولی در
قرارداد
عنوانش...
مشاوره فروش.
بله.
بسیار عالی.
که این هم در قالب کلی ترش مشارکت هست. مشارکت هست، چون ایشون درصدی از اون فروش رو برمی‌دارن دیگه به
بله،
واسطه
بله.
چون فروش من اینم تو داخل پرانتز بگم
بفهمه.
که فروش خیلی کار سختیه سرکار خانم
بله.
فکر نکنن که کسی که اجرایی کار بلده و تولید کننده از خودش هم فروش میتونه انجام بده. اتفاقا یکی از سخت ترین مسائل
و حرفه‌ای ترین کار
بحث پخش و فروشه
بتونیم بازاریابی کنیم.
بله بتونیم این کار رو انجام بدیم.
دوستان و شنونده متشکرم که همچنان دارید شب آفتابی رو میشنوید، همراه ما باشید. مهمان ما